بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. کلام درباره حرمت مس کتابت قرآن بدون طهارته، که گفتیم که حرمت داره این مس، مشهور بین متقدمین و متأخرین، لیکن بعضی ها گفتن کراهت داره، مثل حدائق نقل شده از شیخ در مبسوط ابن براد و ابن دیس و بعضی. ولیکن استدلال کردن برای قول مشهور به آیه شریفه‌ای که دیروز تلاوت کردیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مطهرون گفتیم استدلال به این آیه شده، لیکن از دو جهت باید بحث کنیم که آیا از این آیه با قطع نظر از آیات چیز روایات، از خود آیه نفس این آیه شریفه با قطع نظر از روایات آیا دلالت داره یا نه. گفتیم نه، دلالت نداره. چرا؟ که اینجا این از باب تفعله، تفعل این یعنی مطهر، یعنی اون کسانی که خدا اونا رو پاکشون کرده، که گفتیم اینها ائمه معصومین، پیامبر گرامی اسلام ائمه معصومین هن، که اونها معصوم از معاصی هن و بلکه بالاتر قلب اونها خالی از غیر خداست و در یه مقام قرب و اعلای قرار گرفتن و اونها رو آیه شریفه بیان میکنه، نه تطهیر با آب و مقابل حدث. پس بنابراین از آیه نمیتونیم استفاده کنیم. و اما با ملاحظه روایات استدلال شده، بله، به این روایت، عن ابی الحسن علیه السلام قال المصحف لا تمسه على غیر طهر ولا ذنبا ولا تمسه خطه ولا تعلقه الى آخر، ان الله تعالی یقول لا یمسه الا المطهر. خدای متعال به این آیه استدلال، یعنی امام علیه السلام به این آیه استدلال کرده که این قرآن را باید به اصطلاح بدون وضوء مس نکنن، به گردنش را نیندازن، خط او را مس نکنن. استشهاد امام به آیه معلومه که پس آیه افاده میکنه چی را؟ حرمت مس کتابت قرآن را. بنابراین لا در اول لای نافیه بوده، نفی علم قرآن از غیر معصومی، اما دو معنای دوم ناهیه است، نهی از مس قرآن بدون وضوء، بدون طهارت. اینو دیروز گفتیم، این آیه از استدلال امام این استفاده میشه. منتها اگر سند و دلالت آیه روایت درست باشه به این آیه تمسک میکنیم، بله. اما سند روایت، بله، از طریق شیخ از ابی الحسن علی ابن الحسن نقل شده که بله این روایت از این طریق ضعیفه به عمل علی ابن محمد ابن زبیر این وساقتش ثابت نشده.
چی؟
وسوق.
چی زبیر؟
زبیر
محمد
زبیر خودش. جعفر ابن محمد ابن حکیم در سند این روایت وارد شده. این آدم از کسانیش که در کامل و زیارات نام او رو ضبط کرده، روایت رو نقل کرده. کسانی که در کامل و زیارات هستن به توثیق ابن بابوی در اول کتابش گفته روایتی که من در اینجا نقل میکنم همه مورد وثوق هم. به نظر ایشون مورد وثوقه، لیکن کشی ازش نقل کرده لیسه به شیعه، نه این درست نیست، این وثوق نداره، مورد وثوق نیست، نقل کرده وثوق او رو. و بنابراین روایت از اعتبار میفته، یعنی سندش مورد قبول نیست. و شخص دیگرم توصیف نکرده، به هر حال اعتبار سند نداره. اما دلالتش، فرض ما سند رو قبول بکنیم، بگیم نه این مورد وثوق و قبول، دلالت هم اشکال داره، تام نیست. چرا؟ چون مست کتاب و تعلیق رو داره، حرام است. آیا مجرد مست و تعلیق حرامه؟ حالا ما خواستیم توضیح کنیم، دوست ممکن بگیم به بدنش بخوره، نه خیر. شما بگید مست چی تعلیق و مست کتاب، این تو حرام میشه کتاب. یعنی در روایت دیگه فرمودید چی؟ لا تمس و خطه و لا تعلیقه. خب خطش رو بازیم بعدن از میکنم، تعلیقش درست نیست. یعنی آیا تعلیق اون به گردن انداختن، شخصی میدونه یه پیرهنی داره زیرش انداخته تعلیق، دیگه حرام این تعلیق؟ کجاش تعلیق حرامه؟ میدونه که به بدن نمیخوره، با اون بس نمیکنه. پس مجرد تعلیق من حیثو هو و تعلیق حرام نیست، نمی از حرمت نداره. این از این جهتش. اما مست خطش رو، و خطش هم مست شده، این هم اشکالش اینه که این در روایت دیگه خط نداره، خیط داره. خیط یعنی چه؟ نخش رو. ببینید، لا تمس خطه ولا تعلیقه. به جای این خط در این روایت حدائق نقل میکنه این مطلب را، مست به جای مست خط. این ثابت نشده نسخه خط، چون در بعض نسخه ها به جای خط خیط داره، خیط داره. در حدائق جلد دوم 122 اونجا به جای خط خیط داره، پس این هم ثابت نشده. بنابراین این روایت بر حرمت دلالت نداره، مگر حالا بگیم بله احتیاط کنه کراهت داره اینها به خاطر عظمت قرآن، بله دلالت نجد نداره. پس از این روایت گذشتیم، با این روایت نمیتونیم استفاده کنیم ازش که خط قرآن را دست گذاشتن و مسح کردن حرامه، خیط داره، خط است. از جمله اخباری که استفاده شده روایت حدیث ام من خبره ان ابی عبدالله علیه السلام قال،
روایت از کیه؟
حدیث رابی شنگه. اما من خبره قال کان اسماعیل ابن ابی عبدالله انده. حضرت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام نزد حضرت بود انده. فقال امام یا بنی اقرا المصحف، قرائت کن مصحف را. فقال انی لست علی وضوء. اسماعیل عرض کرد من وضوء ندارم. فقال لا تمثل کتابه و مثل ورق، کتاب خط رو مثل نکن، دستتو به ورق بزن و ورق رو جا به جا کن. فقره اهو نمان قرائت رو انجام بده، از قرآن انجام بده خط رو. خب از این روایت ظاهرش این که به خط باید دست نزنه، به خواهدش بزن. دلالت این روایت بحثی نیست، خوب صراحت داره که همونه چی؟ بله لا تمثل کتابه، به صراحت میگه مثل کن کتابت را و مثل ورق فقر. دلالتش خوبه الا سند ضعیفه. امن اخبره، این امن اخبره کیه؟ معلوم و سند موجوده. پس با این روایت هم نمیتونیم اثبات کنیم که حرمت مس خط قرآن. عمده روایتی که بهش میشه تمسک کرد این روایت سومه، سعیه ابی بصیر، روایت سعیه هم هست. قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، سوال کردم از امام صادق علیه السلام امن قرأ فی المصحف، از کسی که قرائت میکنه در قرآن، قرآن میخونه مصحف. فی المقام من و هوه علا غیر وضوعه، در با قرآن میخونه علا غیر وضوعه. قال لا بحثه، قرائت قرآن بدون وضوع که لا بحثه، بحثه قرائت لا بحثه. ولا یمثل کتاب، به صراحه میفهمه که بلا یمثل کتاب. ببین هر دو جهت درسته، هم سندش درسته، سند به عبدالسی میخوره، و هم دلالتش واضحه، به صراحه میفهمه که مثل کنه. قدر متیقن از این روایت عدم جواز مس قرآنه. این از این روایت استفاده میشه که انسان با وضوع نباشه نمیتونه مس کنه قرآن را. بعضی ها این روایت صحیحه رو گفتن موثقه است، موثقه است، موثقه روایتی که رابیش شیعه نیست، مثلا سنیه، اما سنیه مورد قبوله، راستگوه، راستگوه میگن این آدم راستگوه است، اما واقفیه، چون واقفیه پس این روایتش به اصطلاح موثقه است، صحیح نیست، اشکال این کردن. لکن این ثابت نشده. چرا؟ مرحوم مفید در ارشاد ذکر کرده از خواص امام کاظم علیه السلام و ثقات از اصحابش را و اهل علم و ورع را، ایشون را ذکر کرده، از شیعیان رو ذکر میکنه، اونها که مورد وثوق از امام کاظم علیه السلام و مورد قبولن و ورع و تقوا دارن، اینا رو ذکر میکنه، من جمله ایشون رو ذکر کرده. بله یعنی این مورد قبوله.
چیه تو؟
بله
تو سند روایت چیه که توصیف شده؟ ابی بصیر که خودش
بله گفتیم روایت صحیحه امام صادق علیه السلام چیزه؟ ابی بصیر. حسین ابن مختار، نخوند حسین ابن مختار، گفتن حسین ابن مختار واقفیه، من این مورد قبوله، ولی این رو گفتیم مرحوم مفید در ارشاد از خواص امام صادق کاظم ذکر کرده و توصیقش هم شده اهل علم و ورع و تقوا و از اصحاب امام صادقه. اگر واقفی بود چه از اصحاب امام صادقه نمیشون چی؟ انا آیه حاله بحث اینه که اگر اخراج مصحف از موضعی که واجب است اخراج بشود محل نجس واقع شده، واقع شده، اینجا اخراج واجب، انسان به احترام قرآن، قرآن را از اینجا بیرون بیاره و پاکش کنه. حالا اگر این موجب هرچی قرآنه، هرچی قرآن، اینجا تضاهم واقع میشه بین حج و تطهیر قرآن، از اون ور واجبه تطهیر کنه قرآن رو بیرون بیاره، از این ورم دستش فلانه خط ترامه، چه کنه اینجا؟ تضاهم بین اون دو. در مورد تضاهم باید با چه کار کنیم؟ باید اهم رو بگیریم. آیا اهم احترام به قرآنه، حج نشدن قرآنه، ولو با دست نجس، با دست مثلا چیه مس آیه بیاره قرآن بیرون، زود بیاره شستشوش بده. اینجا اهم ملاکن این که هرچی قرآن نباشه، هرچی در این نجاست این قرآن بمانه، هرچی قرآن، شکی نیست که حرمت هرچی قرآن این بالاتره، بنابراین واجب است مباشرت کنه، سبقت بگیره، زود او رو بیرون بیاره. خب اینجا دو جوره، یه وقت تیمم ممکنه، یه وقت امکان نداره. خب بر آب بیاره و اینها طول میکشه، هرچه قرآنه. خب بگیم اینجا تیمم، اگر امکان تیمم بکنه میشه این باشه تیمم کنه. حالا فرض کنه تیمم امکان نداره، اگه تیمم امکان نداره دیگه بلافاصله باید چیکار کنه؟ او رو بیرون بیاره، هرچه قرآن واقع نشه. بنابراین اگه تمکن داشت از تیمم بدون حج، میتونه تیمم بکنه، حج نمیشه. آیا تیمم واجبه یا نه؟ واجبه یا نه؟ این بحث اینجا شد. پس در جایی که تمکن داره از چی؟ تیمم؟ بله. و مستلزم حدش هم نشه، ولی تیمم کنه و بیرون میاره. آیا تیمم واجبه یا نه؟ بعضی گفتن تیمم واجب، ولی وجوب نداره. چرا؟ تیمم در دو جا وقت وارد شده، بیش از دو جا تیمم نداری. اون دو جایی که تیمم واجب شده کجاست؟ در اونجایی که بله فقد ماء باشه یا عجز از استعمال ماء باشه، فقط در همین دو جای تیممه. یا آب نداره یا آب داره اما نمیتونه از آب استفاده کنه، استعمال بکنه آب رو. در غیر این دو صورت تیمم نداره اینجایی واجب باشه، پس اینجا هم واجب نیست تیمم. تیمم واجب نیست. لذا در جایی که در غیر در یه مسئله دیگه اونجا تیمم رو نگفتن، کجاش اون مسئله؟ اونجایی که وقت نماز زیقه، بره آب بیاره وضو بگیره نمازش میره، حالا همش یا بعضش میره در خارج وقت، اینجا باید چه کنه؟ تیمم کنه؟ نگفتن تیمم، تیمم نداره، با اینکه اینجا اینطوره، باید یه کاری کنی که نماز در وقت باشه. بنابراین در اینجا کسی تیمم رو واجب ندانسته کسی. ولی باب نماز غیر باب نجاست اینجاست. چرا؟ برای اینکه نماز یک واجبی است که در هیچ حال حذف نمیشه، در همه حالت باید نماز بخونه. من بعضی عبارات رو عرض کنم: لا تدع الصلاة على كل حال، لا تدع الصلاة على كل حال. سعیه که در مستحاضه وارد شده، امام میفرماید سعیه زرو است ثم طولانی روایت وسائل جلد دو صفحه همین جلد جدید ها 373 روایتون که خواست اونجا ببینه صد و زیرش رو ثم قال حیث و قال بله تسلی مستحاضه ولا تدع الصلاة على كل حال، نمازشو بخونه و رها نکنه نماز الا کلا. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة عماد دينكم، عماد دينكم. در همین صفحه ذکر شده، من در جلد اول مسترش مثلا مسئله سابقه 369 ذکره. اجماع بر ضرورت هم قائمه بر اینکه جایز نیست ترک نماز رو علا کلها، به ضرورت نماز در هیچ حال حذف نمیشه، ترک نمیشه. و نماز هم مشروط به طهارته، تمام که صحیحه زراره داره لا صلات الا به طهورن، الا به طهورن، صفحه 369 جلد اول. بنابراین لابد است از نماز رو بخونم با طهارت، ولو در ضیق وقت، ولو در تیمم نداره، در ضیق وقت نماز رو اینجا بخونه. خب ضیق وقت، خب آب نداره، اما تیمم اگر امکان داره باید تیمم بکنه اینجا. ببینید در جایی نداریم تیمم را الا در اینجا، برای اهمیت نماز که هیچ وقت. چرا؟ حالا در یه روایتی از آن عرض بکنم، بله اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسم غسق لیل، آیه شریفه اسراء 78. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق لیل، این آیه دلالت میکنه واجب است نماز بین این دو وقت. دلوک شمس چیه؟ غسق لیل چیه؟ از اول ظهر، اول ظهر تا غسق لیل نیمه شب، این وقت آیه دلالت داره اقامه نماز از زوال ظهر تا نصف شب. چهار تا نماز در این مدت واقع میشه، در این ظرف واقع میشه، دو نماز ظهر و عصر، دو نماز مغرب و عشاء. مقتضای روایاتی که وارد شده از اول تا انتها، از دلوک به اصطلاح دلوک شمس چی غسق لیل، از دلوک زوال شمس تا غسق لیل، این ساعتها مجموع چهار تا نماز رو باید انجام دادن اینجا. یعنی باید هیچ این چهار تا نماز خارج از این چهار مقدار نباشه، ظهر و عصر مغرب و عشاء. بنابراین اتیان به این چهار تا نماز در این وقت واجبه، تأخیر از این مقدار وقت جایز نیست. اگر تمکن مایی داشته باشد باید ما وضو بگیره، اگر مقداری یا تمام نماز از این وقت خارج می شود، اینجا باید تیمم بکنه. چرا؟ چون نماز لا تترک علا کل حال، علا کل حال یعنی بگیم که حالا مثلا الان اینجا بدون تیمم نماز بخونیم نیست، بریم موضوع بگیریم از وقت خارج میشه، قطعا اینجا تیمم هست. این که تیمم هیچ جا نداریم الا در دو جا، در باب نماز داریم، در باب نماز داریم که تیمم با اینکه گفتیم تیمم دو جا داریم ها، در جای دیگه نداره. اگر آب امکان نداره، رسیدن آب ما را از وقت خارج میکنه، بعضی از نماز خارج واقع میشه، اینجا باید حتما تیمم بکنه و بعد نمازش رو انجام بده. بنابراین اون فرمایش مصنف که در اونجا گفته بود وجوب مبادرت در وضو، مبادرت باید بکنه، اون مطلب صحیحه، مبادرت بکنه وضو بگیره در وقت باشه، اگر نبود اون چیکار میکنه؟ تیمم میکنه. سابقا هم گفته بود این در مرحوم مصنف این رو در قبلا ذکر کرده. این تا اینجا بحثش تمامه. ببینید اول اون مسئله، یجب ایضا لمس کتابة القرآن، بله لبقوی پلان، بعدش فرمود عبارت وجب یجب ایضا لمس کتابة القرآن ان وجب بنظر او لبقوی، بعد فی موضعی که یجب اخراجه منه اول تطهیر اجازار متنجسن او توقف الاخراج او قبل تطهیر الا مس کتاب الاخر ولم يتمكن تأخیر، ولم يتمكن تأخیر به مقدار الوضوء، تمکن نداشته باشه تأخیر به مقدار الوضوء موجب لحظه قرآن و الا وجب المبادره من دون الوضوء، مبادره من دون الوضوء و یا الاخر. خب وضوء نگیره اما تیمم اگر امکان داره باید چه کنه؟ تیمم بکنه. البته این نادیه بحثش اینجا نداره، بعدا در جای خودش بحث میکنه. حالا اینکه این مقدارش اینجا بود گفتیم. و اما مس اسماء الله و صفات الهی، این رو مرحوم سید فرمود یلحق اسماء الله و صفات الخاصه دون اسماء انبیا و ائمه، اینا به اصطلاح ملحق نیستن و این خانه احبت احترامش احبته شاید اینو انشاءالله فرمود.